بسم الله الرحمن الرحیم. درس فصوص الحکم، استاد جوادی آملی، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قیصری در مقدمه شرح فصوص 12 فصل برای تبیین اصول و قواعد کلی عرفان ذکر میکنن که توحید وجود، یعنی اثبات وحدت شخصی وجود و همچنین توحید ذاتی و صفاتی و افعالی متوقف بر اوست. یک مقدمه هم برای این فصول 12 ذکر میکنن. معمولا در مقدمه سخن از براهت استحلال است. اگر حمد و ثنایی هست ناظر به مطالب اون کتاب است. چون در این کتاب از فیض اقدس و فیض مقدس سخن به میون میاد، حمدی هم که یک حامد عارف دارد در این زمین است. میاد خدای را حمد که فیض اقدسی دارد و خدای را حمد که فیض اقدس را به مرحله فیض مقدس رسونده است به عنوان براهت استحلال. بعد از اینکه حمدشون رو براهت استحلال در محور فیض اقدس و فیض مقدس تنظیم شد، اونگاه نعمت هایی که خدای سبحان بهشون اعطا کرده است اون نعمت ها را می شمارن. یک سلسله نعمت های بلاواسطه است که خدای سبحان شرح صدر مرحمت می کند. خدای سبحان هیچ کسی را از فیض محروم نمی کند، همه را آماده دریافت فیض قرار می دهد و انسان است که با سیئات خود حجابی درست می کند. همون بیان امام سجاد سلام الله علیه در دعای ابو حمزه سمالی که انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک. خدا محجوب نیست، تنها حجابی که هست عمل است که نمیگذارد انسان خدای سبحان را مشاهده کند. و اگر کسی عمل سویی داشت، خدای سبحان اون عمل سو را به صورت اکنه و پرده ها در می آورد که فرمود و جعل الله علی قلوبهم اکنه. چه اینکه اگر کسی عمل سو نداشت و از فضائل نفسانی برخوردار بود، خدای سبحان اون رو به صورت نور در می آورد که من یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. بنابراین یک عده را خدا نورانی می کند روی اعمال صالحی اینها، یک عده را ظلمانی و محجوب می کند روی اعمال طالحی اینها. قیصری می گوید خدای سبحان بدون واسطه فیضی نسبت ما مرحمت کرده است که بسیاری از اسرار و معارف را ما درک میکنیم. این همون و جعلنا له نور یمشی به فی الناس خواهد بود. این همون شرح صدر است و امثال ذلک. و نمونه این شرح صدر و نشانه این شرح صدر این است که لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. این لترون الجحیم تنها اثر مترتبه بر تهذیب، تنها اثر مترتبه بر تهذیب نفس نیست. این نیست که اگر کسی تهذیب نفس کرد و علم الیقین پیدا کرد فقط جهنم را میبیند، خب بهشت هم میبیند، خالق بهشت و جهنم هم میبیند. اما چون لسان قرآن لسان عرفان نیست، لسان هدایت است، از جهنم زیاد سخن به میآورد. فرق قرآن با فلسفه این است، فرق قرآن با کتابهای عرفان این است که اونها اگر شعاعن این نیر محض است، نور میدهد و راهش هدایت است و اصراری دارد که انسان با هدایت و با عمل صالح جلو برود. و اگر نه این چنین نیست که اگر کسی علم الیقین داشت فقط جهنم را میبیند، بلکه علم الیقین داشت بهشت هم میبیند، علم الیقین داشت قسیم الجنت و النار را میبیند، علم الیقین داشت بالاتر از بهشت و جهنم را میبیند. اما اون چه که در تربیت انسان ها نسبت به اکثری انسان ها مؤثر است همون خوف من النار است. لذا پیغمبر فرمود قم فانذر. بنابراین خدای سبحان بسیاری از عباد صالح را از این شرح صدر برخوردار میکند. قیصری مدعی است که خدای سبحان این توفیق را به ما داد به نام شرح صدر که از نور خاص برخوردار شد. و اگر خدای سبحان امری را بخواهد انجام بدهد وسائلش هم فراهم میکند. اذا اراد الله سبحانه و تعالی امرا هیه اسبابه. یکی از بهترین اسباب داشتن معلم خوب است، یکی از بهترین اسباب داشتن متعلمین خوب است. قیصری شاکر است که خدای سبحان به من معلم خوبی داد، شاکر است به اینکه خدا به من شاگردان خوبی داد، که من توانستم از معلم بگیرم و به شاگردان بدم، اینها رو جز این نعم می شمارد. می گوید گذشته از اینکه خدای سبحان بعضی از اسرار را برای من روشن کرده است، این توفیق را هم به من داده است که در من در محضر مرحوم ملک عبدالرزاق کاشانی تتلمس کنم، اونجا درس معرفت بیاموزم. او عارف نامداری بود، اهل سیر و سلوک بود، محضر او، مکتب او آموزنده بود، از او فیض بگیرم. و قضا را هم این چنین شد که هم در محضر او معلم استفاده کردم و هم یه عده‌ای از اخوان علاقمند به تحصیل کمال خواستن کتاب فسوس بخوانن و من هم دریغ نداشتم از طرح کتاب فسوس برای اونها. و کتاب فسوس هم به کتاب عادی نیست، تقریبا اساره حرفهای ابن عربی است و در پایان دوره عمرش نوشته است و ابن عربی هم کسی است که خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و سلم است. از جنبندی اون امور استفاده می شود به اینکه قیصری می خواهد بگوید از چند جهت خدای سبحان نسبت به ما لطف کرده است. پس گذشته از اینکه ما خدا را حمد می کنیم بر فیض اقدسش که فیض عام علمی است و خدا را حمد می کنیم بر فیض مقدسش که فیض عام عینی است، خدا را حمد می کنیم بر این فیض خاص علمی و عینی که به شخص بنده رحمت کرده است، زیرا اون اسرار را به ما آموخت، معلم خوبی به ما داد، متعلمین خوبی به ما داد، کتاب خوبی رو به ما داد و از این جهت ما شاکر. مهمترین مسئله که در این مقدمه شرح فسوس، یعنی مقدمه اون فصول دهگان مطرح است، چند تا مسئله است. یکی این که از ابن عربی تعبیر میکنن به خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه وسلم، و یکی این که این بحث هایی که در کتب عرفانی هست احیانا با براهین عقلی هماهنگ می شود و با ادله نقلی هم همراه می شود. اگر یه وقتی دلیل عقلی اقامه کردن، برای آن است که حکیم و فیلسوف محجوب را مأنوس کنند، نه برای اینکه اصل مسئله را برهانی کنند. و اگر دلیل نقلی اقامه کردن، برای اینکه محدث محجوب را مأنوس کنند، نه برای اینکه اصل مسئله را تثبیت کنند. دلیل چه عقلی و چه نقلی اگر باری رو دوش عرفان نباشد، باری از دوش عرفان بر نمی دارد. هرچی انسان خود را سرگرم بکند به استدلال های عقلی یا به استدلال های نقلی، باری بر دوش خود معرض افزود. منتها ما این بار را تحمل می کنیم برای اینکه اونها که محجوبند مأنوس بشوند. اونها که مأنوس با براهین عقلی هستند، اونها را از راه ادله عقلی مأنوس می کنیم. اونا که مأنوسی به براهین نقلی هن، از راه براهین نقلی مأنوس میکنیم. این بار را به خاطر اون میکشیم که دیگران جذب بشوند، نه اینکه بار خود را به مقصد برسانیم. استدلال یک باریست بر دوش عرفان، چون اون میبیند. مثلا حرکت جوهری را مرحوم صدر المتعلم به زحمت باید با ادله فراوانی اثبات کند. یک عارف میبیند همونطوری که نهر روان است، سنگ هم روان است، آسمان هم روان است، زمین هم روان است. او میبیند، میبیند دائما فیض میآید و دائما در تغییر و تبدل است. ما سنگ را جامد میبینیم، باید با برهان عقلی برای ما ثابت کنند این سنگ در حقیقت مثل نهر روان است. ولی کسی که سنگ را مثل نهر روان میبیند، آسمان و زمین را مثل نهر روان میبیند، انسان و شجر و حجر رو مثل نهر روان میبیند، نیازی به برای حرکت جوهری ندارد، یا نیازی ندارد به اینکه استدلال کند به بعضی از ادله نقلی که ظاهرش کل یومن هوفیشن یا لب بلهم فی لبس من خلق جدید و امثال ذالک است. فرمان به اینکه ما این بار استدلال را به دوش میکشیم تا دیگران به راه بیایند، نه اینکه بار خودمون را به دوش بکشیم. این دو تا مطلب است که مهم است. مطلب دوم اهمی از مطلب اول است. مطلب دوم اساس عرفان است، یعنی انسان اگر این راه را طی نکرد، بالاخره ممکن است حکیم باشد در لباس عرفان یا محدث باشد در لباس عرفان، او در حقیقت عارف راستین نخواهد بود، برای اینکه او قضای همون بار را دارد تغذیه می کند. و اما اگر به جای رسید که واقعا مشاهده کرد، یعنی همون طوری که خدای سبحان وعده داد، همه در تسبیحن، همه در حرکتن، همه به طرف من سیر دارن، کسی ای رو دی خب طوبا له حسن و آب، این عارفی است در لباس عرفان. و اما اگر ندید این حرفا را مبرهن کرد، این حکیمی است در لباس عرفان یا محدثی است در لباس عرفان. این مطلب اساس عرفان است. و اما اون نکته که از مؤلف این کتاب، از ابن عربی به عنوان خاتم و خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و سلم نقل کردن، این یک مسئله است که به آسانی حل نخواهد شد. او ادعای این را دارد که من خاتم ولایتم. بعضی از عرفا نقدی دارند و بعضی از عرفا توجیهی دارند. خود قیصری در شرح فصوص در فصل شیسی که تقریبا قسمت مهم اون فصل در همین بحث ولایت مطلق و ولایت محمد است، توجیهی دارد. مرحوم آیه آمرزا قمشهی توجیهی دارد. خود قیصری در یه رساله جداگانی که در خلافت ولایت نوشته است توجیهی دارد. مرحوم سید حیدر آملی علامه ببالی نقدی دارد. تفصیل این باید در اون فصل ولایت و در فصل شیسی مطرح بشود. اما اجمالش این است که اینا ولایت را تقسیم کردن به ولایت مطلقه و ولایت مقیده و گفتن خاتم ولایت مطلقه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است و از یک نظر است ولی از ارواح نافذه است، ولی ولایت مقیده درجاتی دارد چین که ولایت مطلقه هم درجاتی دارد. امتیاز درجات ولایت مطلقه به شدت است و تفاوت درجات ولایت مطلقه بالعده است. این عدد بردار است چون مطلق نیست، مقید است. وقتی مقید شد میتوان در کنار مقید یه مقید دیگر فرض کرد، اما اگر چیزی مطلق بود در کنار اون مطلق مطلق دیگر فرض ندارد، ولی شدت ظهور و خفای ظهور اون مطلق فرض دارد. لذا تفاوت ولایت های مطلقه به شدت است، تفاوت ولایت های مقیده بالعده است. و اگر ولایت مقیده شد ممکن است مصادیق فراوان داشته باشد. خاتم ولایت مطلقه به زعم اینها ابن عربی است. این یک وقت است که انسان میگوید خاتم المجتهدین، یعنی تاکنون مثل اون، یعنی هر که آمد از بعد از او تا این زمان کسی مثل او نیامده است. مثلا میگوید مرحوم شیخ انصاری در اصول خاتم المحققین است. این یک ختم نسبی است. این ختم نسبی محذوری ندارد، یعنی تا کنون نیامده است و حدثاً هم بعید است که به این زودی ها کسی بیاید. اگر تعبیر کردن به اینکه اون خاتم المجتهدین است، خاتم المحققین است، در این حد است، نه ختم نفسی، ختم نسبی است. ولی در مسئله ولایت اگر یک نص روشن قطعی در پیش است که ولی از ارواح نافدا خاتم ولایت است، انسان مجاز نیست بگوید که زید خاتم ولایت است، چون نص قطعی در پیش است که یقین داریم این خاتم ولایت الان بالفعل موجود است و یقین داریم بعدا ظهور میکند. دیگر جا برای این نیست که کسی بگوید زید خاتم ولایت است یا عمر خاتم ولایت است. این نظیر خاتم المجتهدین یا خاتم المحققین نیست که القاب عادی باشد و نسبی. این القاب عادی نیست و نسبی هم نیست. ولی اگر چونچه ولایت مقیده بود نه ولایت مطلقه، نظیر القابی که در علوم رسمیه به فقها مجتهدین میدن، میتوان این لقب را به اولیای خاص به عرفای مخصوص داد. پس فتحصل ان الولایت علی قسمین، مطلقتان و مقیده، و ولایت مطلق از آن اهل بیت اسمت سرد بهم سرد، و ولایت مقید درجاتی دارد، افرادی دارد، مصادیق فراوانی دارد. ممکن است قبل از ابن عربی کسی به این مقام رسیده باشد، ولی از او به بعد کسی در این حد به این مرحله نرسیده است. قهرن می شود خاتم ولایت مقیده. این لقب هم از القاب نسبی است، دیگری هم ممکن است که به این حد برسد یا برتر از این بشود. این فقط برای اون کسر صورت استبعاد است که خیلی تهاجم نشود و تحقیق مسئله. یک مقدار در مسئله ولایت است که یکی از فصول دوازدهگانه یه این مقدم است و یک مقدار هم در اون فصل شیسی است که شیخ مبسوطاً بحث کرده است. و اگر کسی به اونجا رسید که یه سلسله حقایق برای او روشن شد، البته اونها هم معیاری دارن که کدام حقیقت حق، کدام کشف حق است و کدام کشف ناحق، معیاری دارن. الا اینکه اگر کسی به اون حد نرسید با لسان نقل و با لسان عقل سخن میگوید، این هم میتواند بگوید من مادامی که به لسان عقل یا به لسان نقل حرف میزنم، بار عرفان را هم نمیکشم. حرف شما باید بر عقل قطعی و سنت قطعی که اینها معیار و میزان الهی هست مطابق باشد. اگر مطابق با عقل قطعی یا سنت قطعی بود معتبر است، و الا معتبر نیست. منظور از مطابقت یعنی عدم مخالفت است، چون بعضی از جزئیات است که عقل در اونجا بردی ندارد یا سنت قطعی در اونجا ساکت است. بعضی درجات این است، بعضی از مراتب این است، چون جزئی است قابل اقامه برهان نیست، ولی کلیاتش و خطوط اصلیش رو عقل تعیین میکند. بنابراین مشهود عارف باید با عقل قطعی و سنت قطعی سنجیده بشود. اگر با خطوط کلیه عقل و سنت قطعی مخالف نبود قابل اخذ است، و مگر با خطوط کلیه مخالف بود قابل اخذ نیست.
یعنی عرفان متوقف بر استدلال میشه دیگه، از استقلال میفته، یک راهی مستقل بنابراین نشد همون حرفی که در آخر تمنید.
بله، اگر کسی در اون حال مشاهده میکند، احتمال خلاف نمیدهد، مفهوم و صورت ذهنی در ذهن او ترسیم نیست، وقتی از اون حال شهود به حالت عادی آمد، سهو بعد از محو به او دست داد، حالت عادی آمد، بخواهد خود را قانع کند یا بر دیگران عرضه کند یا چیزی بنویسد، بالاخره با میزان عقل و وحی باید سنجید.
خودش هم
اگر
باید قانع بکند باید
بله دیگه.
عرضه بر استدلال بکند.
بله دیگه.
رایی نشد
نه در مگر اینکه معصوم باشد، چون معصوم غیر از برهان عقلی یک راه دیگری هست که اون راه دیگر معیار تشخیص کشف صحیح از کشف باطل است. خود کشف هم راه دارد که جز مبادی است. اینو در اوائل تمهید گذشت که مبادی این علم برای کسی که بخواد عرفان نظری را تبیین کند یه سلسله امور است، برای اون عرفان شهودی یه سلسله امور دیگه است. همونطوری که در مسائل حصولی مبادی تصدیقی راه گشاست برای مبادی نظری، در علمهای شهودی اون شهود تام راه گشاست برای ارزیابی شهودات بعدی. انسان به جایی میرسد که اصلا جای احتمال خلاف نیست، مخلصین یه همچی جایی میرسند، چون برد شیطنت تا حد تجرد خیالی و وهمی است. مفهومات حصولی و ذهنی، کشفهای نفسانی وقتی که در محد تجرد وهم یا تجرد خیال است، شیطان دسیسه دارد، هم برای حکیم، هم برای محدث، هم برای عارف. اگر از محدوده خیال و وهم گذشت داخل در مرحله عقل صرف شد، اونجا برد شیطنت نیست، چون شیطان تجرد عقلی ندارد که در اونجا راه داشته باشد. اونجا جا برای شک هم نیست، هر چی هست حق است. یعنی وقتی اونجا باطل راه نداشت، شک هم راه ندارد. شک فرع بر وجود باطل است. یعنی در یک جا که حق بود و باطل بود، انسان گاهی به یک مطلب میرسد، مطلب ثالثی میرسد، نمیداند این حق است یا نه، میزان میطلبد. اگر جایی برای باطل سهم نبود، شک هم نیست. وقتی شک هم نبود، میزانم لازم نیست. نمونهاش به عنوان مثال گاهی هم ذکر شد. اگر ما در یک کتابخانه زندگی کنیم که جز قرآن چیزی در اون کتابخانه نباشد، هر کتابی را از نزدیک و دور ببینیم یقین پیدا میکنیم که قرآن است. دیگر لازم است باز بکنیم و با یک معیار بسنجیم. ولی اگر در یک کتابخانه هم قرآن بود و هم کتاب قصه و داستان، وقتی یک کتابی رو ما از دور دیدیم، اینجا جا شک است، نمیدونیم قرآن است یا نه، باید باز بکنیم با اون معیار تشخیص بدیم. همیشه شک فرع بر وجود دو چیز است، یک حق، دیگری غیر حق. اونگاه انسان در باره مطلبی که از دور دستی بر او داشت شک دارد که آیا از قسم اول است یا از قسم دوم. اگر ما رسیدیم به جایی که جز حق چیز دیگر نبود، شکم نیست. ولی شکم نبود، میزانم نیست. وقت خود میشه میزان. این که از تعبیر فرمود انا میزان الاعمال این است. امام میزان الاعمال است. یعنی باطل در اونجا راه نداره. چون باطل راه نداره، شکم راه نداره. وقت کشف سایر اهل شهود باید به کشف معصوم منتهی بشه.
معنای این کلام از اولی این است که کشف در غیر معصوم کشف نیست، یک ابهامی است.
گاهی کشف است، گاهی
در غیر معصوم.
در غیر معصوم گاهی که واقعا کشف است. و خیلی هاش مطابق در میاد. راهی که زید ابن حارثه طی کردن از تصدیق شد، همون تازه عبد النور الله قلم فس بود تصدیق شد. و در جواب روایی درباره غصون شجره توبه آمده است که درخت توبه اصلش در بهشت است، اقسانش در دنیاست. هر کسی به غصنی از اقسان شجره توبه تمسکت وار از همون را وارد بهشت می شود. و زید ابن حارثه به همه اقسان شجره توبه تمسکت و این راه را هم باز کردن برای همه. حالا شاید در بین صحابه بالاتر از زیدم بود، منتها اون که اسرار حق را فهمید لب فروب است. چه میدانید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب و شرح خصوص الحکم للقیصری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي عین الاعیان به فیض الاقدس الاقدم. چون هم در برابر نعمت است و هیچ نعمتی بالاتر از فیض اقدس نیست، لذا هم در از اونجا شروع کرده است که مناسب با مطالب کتاب هم باشد. با فیض اقدس خدای سبحان سور علمیه را آفرید، منتها به ظهور عینی و خارجی نرسون. اینا در محدود ذات وجود دارن، قائم به ذاتن و از اینها به عالم تعبیر نمیشد، برای اینا علامت چیزی نیستن. وقتی اینا در غیبن جز عوالم به شمار نمی آین، لذا وقتی عوالم را می شمارن از عالم عقول امثال ذالک شروع میکنن و فیض اقدس جز عالم به حساب نمیاد، چون علامت چیزی نیست، در غیب ذات است. الحمد لله الذي عين الاعيان بفيزه الاقدس الاقدم. اقدس از شوب کثرت است، اقدس از آن است که فیض جدای از مستفیض مفیض باشد و مانند. و اگر فیض مقدس قدیم است به کل منه قدیم، این اقدم از اون قدیم است. گرچه کل منه قدیم، اما این منن الهی مسبوق به اون فیض اقدس اند، چون منن عینیه مسبوق به منن علمیه هستن. پس اون میشود اقدم، اینا میشود قدیم. و قدرها به علمهی فی غیب ذاتهی و تمم. خدای سبحان اونها را در ذات خود تقدیر کرده است، مقدر کرده است به علم خود، در غیب ذات خودش، نه در ظهور ذات خودش. در ظهور ذات خود اعیان خارجیه را آفرید، در غیب ذات خود اعیان ثابته را آفرید. و تممه، چیزی از این جهت کم بود نگذاشت. از این جهت لای ازوان علمی مثقال و ذره فی الارض ولا فی السماء. و اونچنان تصمیم فرمود که به موجودات و معدومات، به ممکنات و ممتنعات عالم است و برخی از اونها را که شایسته هستی بودند در جهان عین آورد، نه همه اونها را. لذا فرمود و لطفه به رش نور تجلی علیها و انعم، این لوس را کرد، این عنایت را فرمود، این دقیق کاری و ظریف کاری را اعمال کرد که نور پاشی کرد بر اون اعیان ثابته که صور علمی حقا، نور تجلی پاشون و انعام کرد بر اونها، نعمت نهاد و اظهار کرد اونها را از علم به عین. اما نه همه اونها را. اگر گفته شد از علم به عین آمد و از گوش به آغوش، نه همه اون چه که مقدور بود و ممکن بود از علم به عین آمد. از امام رضا سلام الله علیه سوال کردن که آیا خدای سبحان به معدومات عالم است. فرمود آری، نه تنها به معدومات عالم است، بلکه به ممتنعات هم عالم است. و نه تنها به ممتنعات عالم است، بلکه به ممتنع علاف حرز وجود هم عالم است. اونگاه به این کریم استدلال کرد که لو ردو لآدو لمانو هم، که اگر اهل جهنم از جهنم به دنیا بیایند، باز هم اون ملکه در اینها ظهور میکند. رجوع جهنم، جهنمی از جهنم به دنیا مستحیل است، برای اینکه بساط دنیا برچیده شد. اگر یوم نطو سما که تی سجل للکتب بساط سماوات و ارض دنیا برچیده شد، دنیایی نیست که دیگر او به دنیا برگردد. ولی لو فرز محالن از جهنم به دنیا برگردد، طبق همون ملکات عمل میکند. لذا ایشون فرمودن و از هر به مفاتیح خزائن الجود و الکرم ان مکامن القیوب و مغار الادم و وهب لکل منها ما قبل از تعداده ف اکرم. این چی نیست که همه اونها را آفریده باشد، بلکه اظهار فرمود به کلید خزینه جود که به انده مفاتیح الغیب است. این مفاتیحی که در کتاب آسمانی قرآن کریم است، به انده مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب دو احتمال در او هست، که هم جمع مفتاح باشد، مفتاح، هم جمع مفتاح. و اما اینجا فقط جمع مفتاح هست به قرینه خزائن. در اونجا دو احتمال است که مفاتیح جمع مفتاح باشد یعنی مخزن، یا جمع مفتاح باشد یعنی مفتاح به کلید. اما اینجا فقط یک احتمال هست که همون مفاتیح یعنی مفتاح ها، به قرینه این که خزائن بعدش آمده است. و از هرو به مفاتیح خزائن الجود و الکرم ان مکامن الغیوبه و مغار الادم، از مکمن غیب، اونجا که غیب کمین کرده است و مستور شده است و اونجا که عدم قرار دارد، یعنی عدم عینی و وجود علمی، وگرنه عدم قرارگاهی ندارد. در مقام ذات، در فیض اقدس، این اشیا معدومات عینی اند و موجودات علمی. بنابراین این اعدام عینیه در علم قرار دارند، وگرنه عدم به ماه و عدم که مطلق باشد، عدم علمی و عینی هر دو را زیر پوشش بگیرد، این لاغرار است، نه مقر داشته باشد، نه اینکه مقر داشته باشد. ان مکام الغیوب و مغار الادم و وهب لکل منها، لکل از این اعیان ثابته به صور علمیه، ما قبل استعداده فاکرم، هر چرا که استعداد اونها میپذیرفت به اینها داد و اینها را گرامی داشت و کرامت نمود بر اینها. بله؟ از هرها؟ نه غلط نیست، از هرهاست. و از هرها، بله من چشمم نمیدید، و از هرها یعنی اون اعیان را، و از هرها به مفاتیح خزائن الجود و الکرم ان مکامن الغیوب و مغار الادم و وهب لکل منها ما قبل استعداد و اکرم و اوجد منها ما کان ممکنن، هر کدام از اونها که ممکن الوجود بود به اونها فیض بخشید. البته رعایت براءت استحلال اقتضا میکند که همین اصطلاحات را، همین کلمات رو اصطلاحات خودشون بکار برن. ممکنی که در عرفان هست غیر از ممکنی است که در حکمت هست و ماننده. و اوجد منها ما کان ممکنن و احکم ممکنن، و اوجد منها ما کان ممکنن و احکم به اظهار ملابس اسمائهی فل قدم. اینها را لباس اسماء حسنا پوشیدی که مظهر اسم ظاهر شدی، که مظهر اسم باطن شدی، که مظهر اسم رازق شدی، که مظهر اسم مظهر کافی شدی، که مظهر اسم وافی و شافی شد و امثال زاله. اینها مظاهر اسماء حسنا شدن. و اظهر و احکم به اظهار ملابس اسمائهی فی القدم و دبرها به حکمته، بعد از اینکه اینها را عینیت بخشید، روی حکمتش تدبیر کرده است، او شده رب العالمین. از این به بعد دیگه مقام رب العالمینی است. تا کنون قبل از رب العالمینی بود، الان عالمینی به بار آمدن، حالا که عالمینی ظاهر شدن تدبیرشون رو به عهده گرفت. پس اول عالم را آفرید، بعد عالم را تدبیر کرده است، ولی مقام عین ثابت جز عالم به حساب نیامده است. و دبرها به حکمتهی فعتقنه و ابرم، هر کی را که آفرید متقن و محکم آفرید. این که فرمود حل ترا من فطور، یعنی شما شکافی در نظام آفرینش نمیابید، هر چه هم که میخواهید بررسی کنید، فرج البصر کرتین و ینقلب الیک البصر خاصن و بصیر. کرتین نه یعنی دوبار، یعنی چند بار، نه اینکه اگر بیش از دوبار مراجعه کردید فطور مشاهده میکنید، اما اگر دوبار مراجعه کردید فطور مشاهده میکنید، این چه نیست. و دبرها به حکمتهی فعتقنه و ابرم، اونگاه اون حمد است، این تسبیح. چون معمولا در کتاب و سنت تسبیح با حمد آمیخته است، و سبه به حمد را بگه، یا امیشن الا یسبهو به حمده و ماننده آن، برای اینکه انسان نقص خود را میبیند، خود را محتاج به بی‌نقص می‌نگرد، پس او را تسبیح میکند. اون موجود بی نقص که سبو هست و قدوس هست، نقص این ناقص را برطرف میکند، به او نعمت میدهد، لذا تحمید میکند. معمولا در نوع موارد تسبیح در کنار تحمید در فسر به هم دارم بکه چه اینکه امنشین لایوسر ببنده. فسبحان الذی تجلا بذاتهی لذاته، وقتی مقام عین مطرح هست نه مقام علم، تجلی ذات به ذات است، یعنی خود را در خود دید، بعد آینه آفرید، بعد خود را در آینه دید، دیگر موجودات آفرید. سخن از آینه در عالم نبود، اول خود را آینه خود قرار داد و با این عمل آینه آفرید. تجلا به ذات خودش، برای ذات خودش که ظهور ذات به ذات است. و فاظهر آدم، آدم یعنی انسان کامل، چون ذاتش محیط به کل شیء است، آدم هم خلیفه این ذات است، قهرن این هم محیط به کل شیء خواهد بود، چون خلیفه محیط باید محیط به جمعی اسما باشد. فرض ندارد که یک موجودی خلیفه باشد از یک ذاتی که به کل شیء محیط است و این خلیفه کار مستخلفه عنه نکند، یا اون به کل شیء شهید است و این خلیفه کار مستخلفه عنه نکند. لذا فرمود سبحان الذی تجلا بذاتی لذاته فأظهر آدم و استخلفه علی مظاهر اسمائه المنعوده بالعالم. اسماء الهی که از اون اسماء به عنوان عالم تعبیر می شود، این انسان کامل را خلیفه بر اسماء قرار داد، خلیفه بر عالم قرار داد. نفرمود به این که من تو را خلیفه شیء خاص قرار می دهم. در کریمه‌ای که فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، این فی الارض متعلق به جعل است، نه متعلق به خلافت. نفرمود انی جاعلن خلیفتن فی الارض که محدوده خلافت زمین باشد. نظیر اونچه که در باره اصل داوود فرمود برای فصل خصومت، فرمود یا داوود و انا جعلناک خلیفتن فحکم بین الناس بالحق. اون یه خلافت خاص است در مسئله فصل خصومت و مانند آن، اما این یه خلافت مطلقه است. این خلیفه در زمین موجود است، این کار در زمین شروع می شود، نه خلافت در زمین است. به شهادت این که همه اسما را عالم بود، و به شهادت این که همه فرشتگان بلا استثناء در برابر او سجده کردن، فسجد الملائکه و کلهم اجمعون. نمی شود گفت به این که یه عدی از فرشتگان سجده نکردن، مگر اینکه اونا جز اعیان ثابته باشن و جز عالین به شمار بیاین و ظهور نداشته باشن در عین ثابت، در عین خارج. اگر یک چیزی به عین خارجی آمد و در فیض مقدس ظهور یافت، این زیر پوشش خلافت خلیفت الله هست، یعنی انسان کامل است و در برابر انسان کامل خضوع میکنند. لذا فرمود بس تخلفه، یعنی این انسان کامل را خلیفه قرار داد بر مظاهر اسمایش. فرشتگان مظاهر تنزیهن، موجودات سمایی و عنصری موجود مظاهر اسماء تشبیهی خدای سبحانن و انسان کامل خلیفه است بر همه جهانیان که مظاهر اسماء حقن و از این مظاهر به عالم یاد می شود. عالم یعنی محسب الله. و اجمل فیه جمیع الحقائق و ابهم، همه حقائق را در او به طور خلاصه ذکر کرده است. یعنی اگر عالم به سه قسمت کلی تقسیم می شود، عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل، این انسان کامل همه مراحل را داراست. نیازی به اون تکلفات بارده نیست که انسان بگوید نمیدونه استخوان پای او نشانی کوه است. اینها که در جامعیت انسان نیست. در جهان بیش از این سه بخش نیست، عالم طبیعت است، عالم مثال است، عالم عقل. انسان و کامل جامع همه نشئات سگانه است، یعنی حقیقتا در نشئه طبیعت حضور دارد، حقیقتا در نشئه مثال حضور دارد، حقیقتا در نشئه عقل حضور دارد. و اجمل فیه جمیع الحقائق و ابهم، اما این اجمال و ابهام نه یعنی با جهل آمیخته است، بلکه با بساطت هست. نظیر این که ملکه اجتهاد اجمال همه علوم تفسیری است، نه ابهام و اجمال یعنی در برابر بیان، که یه سلسله امور روشن است و همون امور در انسان کامل به طور تیره و مبهم جاسازی شده. این چنین است. چرا او را خلیفه قرار داد و همه حقایق را به او آموخت، که از همون کریمه و علم آدم الاسماء کلها استفاده می شود؟ لیکونه این انسان کامل صورت اسمه. خدای سبحان اسمی دارد و این مظهر اسم باید باشد. الله یعنی اون حقیقتی که منعوت به جمیع اسماء کلی است، اون اسمی دارد و صورت این اسم و مظهر این اسم انسان کامل است. لیکونه این انسان کامل که از او به آدم یاد شده است صورت اسم الجامع. اسم جامعش در حقیقت الله خواهد بود، منتها اینجا برای رعایت کردن فواصل این سجع مقدمه عزیز و اکرم را ذکر میکنن، وگرنه عزیز بودن اسم جامع نیست، اکرم بودن اسم جامع نیست، این از اسماء جزئی است. اون الله بودن که همه اینها رو داراست اسم جامع است. لیکون صورت اسم الجامع العزیز الاکرم و حامل اسرار العلیم الاعلم، یعنی هم در مقام اینی صورت اسم جامع همه مراتب فیض مقدس باشد، هم در مقام علمی هم اونچه که ممکنه هست از اعیان ثابته بداند، حامل اسرار علیم اعلم باشد. خدای سبحان در مقام فیض مقدس علیم است، در مقام فیض اقدس اعلم است، البته در مقام ذات علم است. سخن از علیم و اعلم نیست، علم لا جهل فی. این انسان کامل وقتی صورت اسم جامع حق شد و حامل اسرار علیم اعلم شد که و علم آدم الاسماء کلها، اونگاه فیدل بهی علیه فیعلم، حتی یدل به این انسان کامل بر خدا و خدا معلوم بشود. انسان کامل دلیل بر خداست و خدای سبحان معلوم به انسان کامل است. این است که از هست امیر سلام الله علیه شده است که مال الله آیتون اکبر منی، سراسر عالم آیتن، ولی هیچ چیزی به اندازه من آیت خدا نیست و خدا را نشون نمیدهد. انسان کامل آیت عظمای خدای سبحان است. فیعلم خدای سبحان به وسیله این انسان کامل، فیدل به این انسان کامل بر خدا، فیعلم اون خدا به وسیله این انسان کامل معلوم شود.
با اون روایت پیامبر را با خدا شناختم، این از خدا به پیامبر
دیگردم. بله، اون که مرحوم کرهی نقل کرد که هست امیر فرمود به این که من رسول خدا را وسیله خدا شناختم، نه اینکه خدا را وسیله این شناخته باشم. اینها آینه، دیگران اگر خواستن ببینن باید در این آینه ببینن. اینا خودشون آینن. و صلی الله علی من هو الاسم الاعظم الناطق بلسان مرتبتی عن سید و ولد آدم. بعد از تسبیح و تحمید تسلیه مطرح است، تأسیان به تخلقان به خلق خدای سبحان، چون ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اینی که مؤمنین بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صلوات می‌فرستند. اون تسبیح و تحمید که گذشت، نوبت به تسلیه می‌رسد. نوبت به صلی الله علی من هو الاسم الاعظم، اون مظهر اعظم اسماء خواهد بود. همه اسماء خدای سبحان حسن است و عظیم، و اون مرحله عادیه اعظم اسماء خواهد بود. و این الفاظ البته اسماء الاسماء به شما می آیند. الناطق بلسان مرتبتهی انا سید و ولد آدم. انا سید و ولد آدم نه یعنی آدم مستثناست، نظیر این که ویز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، این نه به معنی که خود آدم مستثناست و از او تعهد نگرفته. یا در تعبیرات قرآنی که فهمد یا بنی آدم، گرچه اونجا خود آدم را به صراحت ذکر کرد، اما اگر سخن این است که یبن آدم یا بنی آدم امثال ذلک، این نه به اون معنی است که آدم مستثناست. این که فهمد انا سید و ولد آدم نه یعنی در بین فرزندان آدم من از همه اینها برترم، یعنی در انسانیت من سیدم و برجستم. لذا فرمود آدم و من دونه و تحت لواء یوم القیامه. انا سید بلده. این روایت در قوال لعالی هست که اجود الاجواد الله رب العالمین و انا اجود ولد آدم. اجود ولد آدم نه یعنی مثلا در بین فرزندان آدم من اجودم، نه، در بین انسانها از من بخشنده تر احدی نیامده است. دیگری اگر آمد یا بخشش مالی داشت مثل حاتم که نان و گوشت به مردم داد، یا اگر بخشش علمی داشتن حد اکثر در حد تورات و انجیل بودن، من قرآن آوردم که مهیمن بر همه کتاب هاست، پس از من بخشنده تر در بین انسان ها نیست. الناطق بلسان مرتبتی انا سید و ولد آدم المبعو سو بر رسالت الى خیر الامم، چون خیر الامم از اون جهت است که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف مثلا، و على آله و اصحابه المصطفین من العرب والعجم الرافعین به انوارهم استار از ظلم. آل و اصحابی که این کار را کردن، هم نورانی بودن و هم پرده های ظلمت را از جلهای دیگران برداشتن و دیگران را نورانی کردن، اینها در حقیقت اصحاب راستین اون حضرت هم. و علا وارسیه من الاولیاء والکمل، چه اونها که علم الدراسه را آموختن و چه اونها که علم الوراسه را. منتها اساس کار متوجه علم الوراسه است. اون علم الوراسه است که در یک بخش به صورت آل و اصحاب در میاد که باعث رفع سطر ظلمت است. این علم الوراسه است که باعث کمال و تکمیل سائرین الالله است. و علا وارسیه من الاولیاء والکمل السالکین لطریق الامم المتلعین بالحق علی الاسرار والحکم. اینا کسانی هن که هم راهیان هم راه میبرن، هم راه راهیان را طی میکنن، پس سالکن، هم مکمل سایر راهیانن، پس میتوان مجرای فیض باشن نسبت به دیگر سالکان. و علا وارسیه من الاولیاء والکمل، که اینها سالک راه های اممن. کدوم امم؟ اون اممی که مطلعین بالحقن، مطلعین بالحقن علی الاسرار والحکم، نه دایه اطلاع داشته باشن. پس این اولیای الهی که سالکان کوی حقن، وارثند، اینا سالکن طریق اممی را که این امم به حق اطلاع بر اسرار به حکم دارن. بله؟ مطلعین؟ امام ها
متفرقی نسبت اولیا بگیریم قمل و اولیا
ممکن است ولی فاصله زیاد است فاصله زیاد است اون چون جمع است ظلم این امم سازگارتر است این نکات را معمولا این را رعایت می کنن. نه طریق ائمه و امامان چون اونجا فربود به انوارهم استار از ظلم مناسب با او هم امم است این اممی که مطلع به حقن اون یه مقدار فاصله می شود یعنی اگر مطلعین را صفت اولیا قرار بدیم علا وارسیه من الاولیاء والکمل از سالکین لطریق الامم این می شود فاصله دیگه نیست المطلعین بالحق علی الاسرار والحکم این مطلعین صفت سالکین هم می شود یعنی اولیایی که اولیا و کملی که سالک طریق اممم مطلع بالحق که مطلعین صفت اولیا بشود برای اینکه سالکین صفت اوست و علی وارسیه من الاولیاء والکمل از سالکین لطریق الامم المطلعین بالحق علی الاسرار که مشابه سالکین باشد اونگاه فرمان به بعد یقول العبد الضعیف داوود ابن محمود ابن داوود ابن محمود ابن محمد رومی القیصری ساوی داوود ابن محمود ابن محمد رومی القیصری ساوی مهتدن مهتد و منبت و جایگاه اولی ما ساوه است انجه الله مقاصده و فدارین
همین ساو مراد از سابق عراق
ممکن است اون نظیر ساوجی که اونا از اون ساوجی تعبیر میکنن ابن سهلان ساوجی که صاحب بصائر النصیری است خیلی دور نیست از این منطقه برای اینکه منطقه قاسانی هم تربیت کرده است حالا این رو باید مراجعه کرد که از کدوم ساو است انجه الله مقاصده فی الدارین اونگاه نعم را می شمارد فلما وفقنی الله تعالی و کشف علی انوار اسراره و رفع عن عین قلبه اکنت استاره اون کنانی که برای دیگران است و جعلنا علی قلوبهم اکنه یا قلوبهم فی اکنتن یا قلوبنا فی اکنتن مما تدعونا الیه و امثال ذلک این اکنه برای اونها نبود و نیست برای داوود نبود نیست فرمود خدای سبحان نوری داد که از قلبم این پرده ها برداشته شد و ایدنی به تأیید ربانی به اعلام رموزهی و توفیق صمدانی به اعطای کنوزه خدای سبحان اصولا کتابهای آسمانی فرستاده است که ربانیین و علما ربانی تربیت کند و همتها را بلند کرده است فرمود به این که ما کان لبشر ان یکلمه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی ولیکن کونو ربانیینه به ما تعلمون الکتاب و ما کنتم تدرسون هیچ پیامبری نیامده است که خدای سبحان به او کتاب و حکم و نبوت بدهد اینا مردم رو به خود دعوت کنن اینا مردم رو به خدا دعوت میکنن به مردم نگفتن که عباد ما باشید گفتن عباد خدا باشید اما نه تنها عباد خدا باشید علمای ربانی باشید ما کان لبشر ان یؤتیه الله الحکم و الکتاب و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله این نیست بلکه حرف انبیا این است که بلکه بنا میگن کونوا ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون شما معلم ربانی دیگران باشید فاصله خیلی است یعنی سعی کنید جزء علما ربانی باشید هم از اون طرف چون کثیر الانتساب به حقید ربانی هستید و هم از این جهت چون کثیر و تدبیر و تربیت هستید ربانی هستید، چون به یک عالمی میگوین ربانی که هم ارتباطش به رب زیاد باشد هم تدبیرش نسبت به خلق زیاد باشد. ولیکن کونو ربانیینه به ما کنتم تعلمون در کتابه به ما کنتم تدرسون. این همتی است که خدای سبحان به انسان ها اعطا کرده است. و ایدنی به تأیید ربانی به اعلام رموزهی و توفیق صمدانی به اعطاء کنوزه، این یک فیض که این پرده ها را برداشت. فیض دیگر که من داد معلم خوب بود، فیض سوم شاگردان خوب بود، فیض چهارم کتاب خوبی در اختیار من گذاشت. و ساقتن الاغدارو الى خدمت مولانا الامام العلامه الكامل المکمل وحید دهرهی و فرید عصرهی فخر العارفینه قرت عین الموحدینه و نور بصر المحققین کمال الملت و الحق و الدین عبدالرزاق ابن جمال الدین ابی الغنائم القاسانی کاشانی ادام الله علی المستفیدین برکات انفاسه و انار به معارفهی قلوب طالبین و جلاسه، اونا که هم مجلس اویند قلوب اونها را خدا منور کند. پس این دو فیض، یکی این که پرده ها را از دلم برداشت، یکی این که معلم خوبی من داد، فیض سوم این که متعلمین خوبی هم نصیب من شدن. و کان جملتون یا جماعتون من الاخوان من الاخوان المشتغلین به تحصیل کمال الطالبین لأسرار حضرت ذل جمال و الجلال، جلال و جمالش، قهر و لطفش، اینها شرعوا فی قراءته کتاب فصوص الحکم الذی اعطاه النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این را ادعا دارن. شیخ اشراق در حکمت و اشراق میگوید این را رسول خدا صلی الله علیه و سلم به من یک شب مرحمت کرده است، منتها من در مسافرت و غیر مسافرت وقت گذروندم، موفق نشدم که این کتاب را بنویسم. یه مدتی طول کشید تا نوشتم، خیلی هم البته طول نکشید. ایشون هم بران است که این چنین شد که رسول خدا این را به من مرحمت کرده است. این دعوا را این دو تا بزرگوار دارن، هم شیخ اشراق در حکمت و اشراق دارد و هم ایشون درباره فصوص دارند. حکمت الاشراق را هم خود شیخ اشراق در حکمت الاشراق تعبیر میکند، هم مرحوم مرصدرا در مبد معاد که این کتاب قرة عیون اصحاب المعارف است. عنایت سومی که خدای سبحان من کرد این بود که عده‌ای از مشتغلین شروع کردن به خوندن کتاب فصوص که اعطاه النبی صلی الله علیه و سلم الشیخ الکامل المکمل قطب العارفین و امام الموحدین و قرة عیون المحققین وارث الانبیاء والمرسلین خاتم الولایت المحمدیه صلی الله علیه و سلم کاشف الاسرار الالهیه. این خاتم الولایه است، ختم ولایت مقید است نه ولایت مطلقه. اون هم خودشون میپذیرن، میگه راه تشریع و رسالت قطع شد، راه ولایت همچنان الی یوم القیامه باز است و هر یکی از انبیا راه ولایتی دارند و اون چه که نصیب ما شد ولایت محمدیه صلی الله علیه و سلم است و دیگران ممکن است ولایت ابراهیمیه یا موسویه یا عیسویه داشته باشند. لذا میگن فلانون علی قلب موسی و فلانون علی قلب عیسی، یعنی او در مسیر ولایت اون بزرگان است و من در مسیر این ولایتم. اینها با عدد از یکدیگر ممتازن و ختم ولایت مقید است.
بر این تعبیر جناب عالی هست در کلمات ایشان که تقیید می‌فرمایید یا نه؟
بله، این نه، این شواهد فراوانی در همین فصل شیسی هست که قیصری نقل می‌کند. در همین فصل شیسی عرض کنم که و در اون رساله ولایت هم خود باز قیصری نقل می‌کند، از خود فتوحات هم نقل می‌کند. برای اینکه یه مقدار از اون صورت شکسته بشود، فصل شیسی صفحه 109 تا 112 اونجا رو مراجعه فرمایید که خاتم ولایت مطلقه کیست، آیا هست مهدی سلام الله علیه هست یا عیساست، و یک نزاع اونجاست که خاتم ولایت مطلقه را چرا هست عیسی میدانن، یک نزاع اینجاست که چرا خود را خاتم ولایت محمدیه صلی الله علیه و سلم میداند، که از در دو مقام باید این مشکل حل بشود. در یک مقام این مشکل حل میشود که خود را خاتم ولایت مطلقه نمیداند، خاتم ولایت مقیده میداند، چون در فصل شیسی قیصری کلمات ایشون رو به صراحت آورد، در همون رسالت نبوت ولایت کلمات ایشون رو به صراحت آورد، مرحوم امامزاده قمشی رضوان الله در رساله جداگانه به صراحت آورد، و هم مقام دیگر بود حل بشود که خاتم ولایت مطلقه هست عیسی سلام الله علیه هست یا هست امی هست مهدی سلام الله علیه. اینجا مبسوطن هست الذي لا يسمه بمثله الدهور والاعصار ولا ياتي بقرينه الفلك والدوار. دیگه دهر و روزگار مثل او کم خواهد آورد. خود محی‌الدین در فتوحات یه جایی چند شعر دارد، میگه بالاخره اگه دیگران اینها رو نگفتن یا نرسیدن یا کتمان کردن، ولی من از خاندان کرمم، برای اینکه من از بیت حاتم طائی برخواستم، ما چیزی که داشته باشیم کتمان نخواهیم کرد. و اشعاری دارد که اگر من اینها را میگویم رو همون اون اصالت سخا و کرم و خان چیز خانوادگی ماست. این رو در فتوحات دارد. البته به این آسانی فردی به این عظمت خوب شاید کمتر بیاید. الذی لا یسمه، اون سماحت وجود را دهر و عصر ندارد، ولا یأتی بقرینه الفلک و دوار، مهیل ملت و الحق و الدین، ابن عربی رضی الله عنه و ارضاه، و جعل اعلی جنانه موطنه و مسواه. این کتاب را خدای سبحان به ابن عربی داد، لیخرجه الی الخلق و یبین لهم، برای خلق ما ستر من الحقائق، و یک شف علیهم، یعنی علی الخلق، من حجب من الاسرار و دقائق، اون اسراری به دقائقی که محجوب است برای اینها بازگو کند. لانه کاد ان ینجلی الحق به نور الموجب للظهور و غرب ان ینکشف لهم کل مرموز و مستور. اگر این به نور باشد، اختصاصی به صاحب فسوس ندارد، ولی اگر این نسخه به نورهی باشد، بیان میکند که چرا ایشون مبین است و اسرار را پر کنار میزند، برای اینکه نزدیک است که به حق به وسیله نور او، اون نوری که موجب ظهور است، روشن بشه، منجلی بشود، و نزدیک است اون چه که اسراری که رمزی است و پوشیده است منکشف بشود. و هان طلوع و شمس الحقیقه من مغربها، که اینم متخذ از نصوص است که در هنگام ظهور حق از مغربش، یعنی از راهی که پیش بینی نمی شده است، از اونجا نشأت می گیرد. و بروز و عرش ربوبیت من مشرقها، البته که اشرقت الارض به نور ربها. خب جواب لما هنوز نیامده. این نعم اربع را یاد میکند، بعد میگد من شروع کردم به شرح فسوس نوشتن. نعمت اولا این است که پرده های غیب را از چشمم دلم کنار برد. نعمت ثانی این است که معلم خوبی من داد. نعمت ثالث این است که متعلمین خوبی نصیبم شد. نعمت چهارم آن است که کتاب خوبی که خدای سبحان برای تکمیل دیگران به ابن عربی داد مطرح شده است. اینها باعث شد که من سنهلی ان اکشف بعض اسرارهی. الحمد لله رب العالمين.